أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم لعن أعداءهم من الأولين والآخرين ومن رزي بفعالهم وأشياءهم وأتباعهم. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار. توفیق بسیار بزرگی است که در محضر سخنان نازنین مولانا و مقتدانا سید و ساجدین در صحیفه سجادیه در این ایام و مناسبت ها میهمانیم و برخورداریم از شرح فیوضات دعای 48 صحیفه کامله. در شبهای گذشته بخشهایی رو خدمت بزرگواران مطرح کردیم. انتهای مطالب دیشب به اینجا رسید که وجود مبارک امام بعد از این که فرموده بود پروردگار و این مقام امامتی که در این ایام و اعیاد حاکمیت و استقرار این امامت است و نماد کامل این امامت و مراجعه مردم به اولیاء خدا در این ایام است، این مقامی است که از آن خلفاء تو و اصفیاء توست که توضیح دادیم این واژگان را، اما متاسفانه از ایشان به سرقت رفته است. قدب تزوها، این غمنامه و سوگنامه امام رو دیشب گفتیم تا جایی که فرمودند این اولیاء تو میبینند که یرون حکم که مبدلا، احکام تو تبدیل شده است، کتاب تو به کناری پرت شده و رها شده است، فرائض و واجبات دین تحریف شده و به حاشیه کشیده شده است از متن شریعت و سنت‌های پیامبر تو هم متروک و رها شده. اینها رو گفتیم از زبان امام و این دردهای دل حجت الهی در قالب دعا مطرح شد. یک بار فرمود اللهم لعن اعداءهم من الاولین والآخرین. پروردگار حال که چنین است، لعنت کن خود دشمنان و اعداء این خلفا و ائمه و پیشوایان را، از نخستین آنان تا آخرین آنان. خب این مناسبت شد که خدمت عزیزان من بنا شد وعده کردیم که این قسمت دعای امام رو ابتداعی قدری مبسوط‌تر بگوییم و آنگاه ادامه کلام امام. گفته شد که گاه می‌بینیم که به این واژه لعن یه حساسیتی از ناحیه بعضی دیده میشه، یعنی انگامی که کلمه لعن رو میشنوند گویا که ناسزایی از زبان رفته است، یا گاه با بعض از ادعیه که این چنین است، زیارات و ادعیه اون میل و رغبت رو جماعتی نشان نمیدن. مشخصه که این گروه و جماعت فهم درستی از این مفهوم در پرتو و در دامنه معارف قرآنی و اطرت ندارند که این دیدگاه رو دارن. توضیح عرض می کنم خدمت عزیزان که اساساً به لحاظ لغوی همان گونه که در تفسیر هم بارها گفته شده است، کلمه خود لعن در لغت به معنای بعد است و هنگامی که گفته میشه اللهم لعن و تقاضای لعن میشه الابعاد و طرح عن الرحمت و الخیر، هنگامی که میخواهیم کسی از رحمت و خیر الهی دور باشد و به کناری نهاده شود و مشمول رحمت و خیر خداوند نباشد، نام این عمل دقیقا میشه لعن. هیچ نه لفظ این مفهوم لعن مفهوم یا لفظ به اصطلاح نامناسبی است و ناروایی است و نه معنای اون. به لحاظ لفظی و اصطلاحی عرض میکنم ابتداعا. ممکن است گاه این واژه رو دیگران با کلمه سب مخلوط کنند. کلمه سب به معنای ناسزاست، به معنای فحاشی است. ما چنین چیزی در اسلام نداریم. ما بوست و سب بابا، پیامبر فرمودن من به سب مبعوث نشدم، یه وقتی بعضی ها در قبال ناسزاهایی که خواستند نسبت به پیامبر گفته میشد مقابله پیامبر رو ببینند، رسول خدا فرمودند ما با است و سب بابا. نه، روش من این نیست که من سب به کسی رو بگم، ناسزا نمیگم و این رو ما در حق هیچ کس نداریم. خداوند هم در قرآن میگوید حتی کافران رو سب نکنید، چون اگر شما اونها رو سب کنید و ناسزا بگید، اونها هم به ذات احدیت به مقدسات شما سب میکنن و مقابله به مثل میکنن. این روش عاقلانه نیست و اساسا مؤمن زبان به ناسزا و ناروا در حق هیچ کسی باز نمیکنه. انسان مؤمن سخن طیب بر زبان جاری می کند، نه ناسزا. این که نسبت تفاوت بین لعن و سب. اما ریشه کار رو وقتی نگاه می کنیم، خب اولا در قرآن خداوند سبحان در موارد بسیار روشنی این مفهوم رو به کار می برد. فلسفه‌اش رو عرض می کنم، اما اجازه بدید آیات رو ابتدا عرض کنم محضر بارکتون. اولئک الذین لعنهم الله، خب گروهی که اومدن آیات الهی رو تبدیل کردن، تغییر دادند و دستکاری در دین خدا کردن، سوره مبارکه نساء آیه 52 میفهمد اولئک الذین لعنهم الله، اینها کسانی هستند که خدا آنان را لعنت میکند، یعنی از رحمت خیش دور میکند. و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا، و کسی که مورد لعن خداوند واقع می شود پیامبر هیچ یاوری برای او هرگز نخواهی یافت. یا مثلا در آیه دیگر سوره مبارکه بقره آیه 159 اولئک یلعنهم الله، اینها کسانی هستند که خدا آنان را لعن می کند. و یلعنهم اللائنون، و همه لعن کنندگان آنان را لعن می کند. یا مثلا شدیدتر از این در آیه 161 سوره مبارکه بقره ان الذين كفروا و ماتوا و هم کفار، کسانی که کفر ورزیدند و بر کفرشان مردند اولئک علیهم لعنت الله، خداوند میفرماید بر اینان باد لعنت الهی. اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه و لعنت ملائکه و الناس اجمعین و لعنت همه مردمان بر اینان باد. خب ملاحظه می‌فرمایید که تجویز لعن عام و کلی رو خداوند در کلام خودش مطرح می‌کند. یک گروهی رو به حدی ملعون می‌داند که لعنت همه مردمان همیشه بر آنان خواهد بود. خب این هم آیه 161 بقره بود که خدمت عزیزان. یا می‌بینید بر زبان پیامبران الهی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت شدن یه گروهی از بنی اسرائیل، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، بر زبان داوود نبی و بر زبان عیسی فرزند مریم، یعنی عیسی فرزند مریم لعن کرد گروهی از بنی اسرائیل را. علت این که اینها مورد لعن این پیامبران بزرگوار الهی قرار گرفتن چه بود؟ ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون، چون اینها عاصیان درگاه الهی و کسانی بودند که مدام تعدی و تجاوز به حقوق خدا و خلق می کردند. قوم مشاهده می فرمود که اینجا لعن را از زبان داوود و سلیمان خداوند در قرآن مطرح می کند و آیه 78 سوره مبارکه مائده بود. پس بنابراین بحث لعن، اولین لعن کننده خود ذات احدیت و اولین لعن شده ابلیس و شیطان و به دنبال این مسیر و این خط ادامه داره در لایحه لعن، در استمرار لعن الهی مؤمنان در طول تاریخ، فرشتگان و ملائکه الهی و ملعون شده ها هم اونهایی هستند که تابع خط ابلیسی هستند و همون مسیر رو ادامه دادن و اینها هم ملعونین. سه جا در قرآن کلمه لعن رو یعنی با سه وصف و سه صفت به شدت میبینیم، در مورد سه صفت در قرآن این رو. خب فلعنت الله علی الکافرین رو که متعدد میبینیم، لعنت خدا بر کافران با شدت بیشتری در سوره مبارکه هود مشاهده میکنیم که علی لعنت الله علی الظالمین، یعنی یک عنوان کفر، دو عنوان ظلم مورد لعنت قرار میگیرد از سوی خداوند، کفر ظلم. سه خیلی زیباست، آیه 62 سوره مبارکه آل عمران، آیه این که برای دوستان بسیار شیرین و خاطرات جذابی را دارد آیه مباهله، آمدن نصارای نجران اومدن به سوی پیامبر، بالاخره این جماعت که با پیامبر مباهله کنند. وقتی کار به جایی کشید که دیگه اینها دعوت رو نپذیرفتند و قانع نشدند و دعوت پیامبر این بود که بیایید، قل تعال و ند او همانطور که شنیدید، بیایید شما فرزند فرزند پسرانتون رو بیارید، ما هم پسرانمون رو میاریم، زنانتون بیارید، ما زنانمون عزیزتر از جانتون رو بیارید، ما عزیزتر از جانمون رو میاریم. ثم نبتهل، بعد بیایید مباهله کنیم، بیستیم در پیشگاه خداوند. چه بگوییم مباهله یعنی چی؟ کاری بکنیم که فنجعل لعنت الله، که قرار بدیم لعنت خدا را، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، و لعنت خدا را بر کاذبین قرار بدیم. این اجازه را خدا به پیامبر میده که با این جماعت این گونه بگوید. و وقتی کار به اینجا کشید، اون بزرگ مسیحیان نجران دانست چهره پیامبر، امیر المؤمنین زهرای مرضیه و حسنین رو دید، گفت به عیسی سوگند که چهره هایی رو میبینم که اگر اینها دست به دعا بردارن، هیچ مسیحی در روی زمین باقی نمیماند. کوتاه میایم، کنار اومد و مصالحه با پیامبر کردن، جزیه رو پذیرفتن و مسائل بعدی رو. خب در اینجا مشاهده فرمودید که از زبان پیامبر فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، پس سه کس در قرآن مستوجب لعنتند: کافرین، ظالمین، کاذبین. سه نفر رو صراحتن، یعنی سه گروه رو، سه فکر رو، سه جریان رو خداوند سبحان در قرآن مستوجب لعن خود میدانه. خب پس بنابراین مشروعیت لعن که نه فراتر از اون رو میخوام عرض کنم، بلکه مطلوبیت لعن رو داریم. یعنی در مواجهه با کفر، در مواجهه با ظلم، در مواجهه با کذب، یه راه مقابله لعنه. این که بخواهیم که اصلا دیدگاهمون به این کسان این باشه که اینها ملعونند، یعنی از رحمت خدا به دورند، و از خداوند هم بخوایم عادلانه قضاوت کند و اینها رو از رحمت خیش به دور بدارد، اینم مطلوبیت. میخوام بگم بالاتر از اینم عرض کنم خدمتون، نه مطلوبیت لعن رو ما در قرآن داریم، بلکه وجوب و لزومش رو گاه در قرآن داریم. وجوب و لزوم لعن رو دقت بفرمایید. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى. مقدمه ایمان به خداوند چیست؟ کفر به طاغوته. تا کفر به طاغوت نباشد که ایمان کامل نمیشه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. تا اون نه رو نگیم و نفی نکنیم الهه غیر خدا رو، که اثبات وحدانیت الهی نکردیم. پس لازمش اینه که نفی باشه، طرد باشه، ابعاد باشه، دور کردن باشه. و این ویژگی اهل ایمان است که اینها ایمانشون تکمیل شده از دو بخشه. اینها در عین نهایت حب و ذوب شدن در دین و حقایق دینی خداوند و حقایق الهی دارند، اما از اون طرف بغض نسبت به غیر این باید داشته باشند. خیلی بحث مهمه، من این رو به دلیل بعضی از سوالاتی که مطرح بود یه مقدار گسترده تر الان محضر مبارکتون مطرح میکنم. سوره مبارکه حجرات: ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خداوند کاری کرده از کارستان با شما، در این فطرت و در جان شما درخت ایمان رو، ذات احدیت قرض کرده و محبت به ایمان رو در دلهای شما قرار داده است. ولکن الله حبب الیکم الایمان، فطرت سلیم محبت به ایمان دارد، یعنی به حقایق ایمان، به باورهای ایمانی، به اخلاقیات ایمانی، به مقررات ایمانی. اصلا قلباً و فطرتاً انسان در درون اشتیاقی دارد، انسان سلیم النفس. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، آراسته است در دلهای شما. یعنی در مقایسه بین کذب و صدق، انسان سلیم النفس دل به کدام میدهد و کدام سو میره؟ به طرف صدق میره. امانت و خیانت به کدوم طرف میره؟ فطرت انسان به امانت میره، نه به خیانت. توجه فرمودید؟ و همینطور حقایق دیگر دینی، عدل، ظلم، بقیه این مسائل. بعد در ادامه آیه رو دقت بفرمایید، فقط کار این نیست که ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان و در قبال اون محبوبیت بغض و کراهت به کفر و فسق و عصیان رو خدا در قلبهای شما قرار داده است. از این در زبان رسمی معارف دینی گاه تعبیر به چی میکنیم؟ در چیزی که بر اصطلاح علمای علم کلام میگن فروع دین، ما اصطلاح فرع و اصل رو در قرآن نداریم. این اصطلاحاتی است که در دانش کلام به اون گفته میشه. دین دینه، همه اون دینه. اما در فروع دین میگید ما اصلی داریم به نام تولی، در کنار اون تبری. مگر میشه دوستی با خدا و اولیاء الهی باشد اما در کنارش دوستی با دشمنان خدا هم باشه؟ هم انسان پشت سر علی ابن ابی طالب نماز بخواند، هم سر سفره معاویه بنشیند. این که دین نمیشه، این که ایمان نمیشه، بلکه اونجا تبری لازم داره. تولی اولیاء الهی است. تبری سلم لمن سالمکم و حرب لمن حارمکم. شما باز دقت بیشتر سوره مبارکه مؤمنون آیه 54، وقتی این بحث مطرح میشه که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، هر کدومتون میخواید ناز کنید و برید، برید نمانید، خدا و رسول هیچ نیازی به شما ندارن. یا ایها الذین آمنوا، خطاب همه زمان هاست، من یرتد منکم عن دینه، میخواید برید، برید. فسوف یأتی الله بقوم، گر نباشد زخمه ما را اثر، آسمان دارد هزاران زخمه بر. اگر ما به درد دین خدا نخوردیم در عصر و زمان خودمون، خدا مهرهایی دارد که می آورد که به درد دینش و بندگانش خواهند خورد. فسوف یأتی الله بقوم، خدا کسانی رو میاره به جای شما که اینها یحبهم و یحبونه، خدا اینها رو دوست داره و اینها عاشق خدا. عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را بدان شهر رهبر است. اینها یه محبت دو سویه دارند، خداوند این بندگانش رو دوست می‌دارد، اینها خدا رو دوست می‌دارند. یحبهم و یحبونه. ویژگی دوم اینها اینه: اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. اینها نسبت به مؤمنین متواضع، سربزیر، خاضع، اما در قبال دشمنان خدا سربلند، مقتدر، با عزت. این تقابل رو میبینید؟ این چنین. یا آیه شریف دیگه، همه تون تو ذهنتون آیه پایانی سوره مبارکه فتح، تا اونجا که محمد رسول الله، اللهم صل علی، والذین کفروا، وقت میبینید خداوند محمد رسول الله، والذین آمنوا معه، اون کسانی که ایمان آوردن با این پیامبر، اینها چه ویژگی دارند؟ اینها رحما و بینهم، از یه طرف اما اشداء علی الکفارند، اینها رحما بینهم هستند، بین خودشون در نهایت رأفت و محبت، اما با دشمنان در نهایت درشتی و تسلط. زبان نورانی علی ابن موسی رضا آخرین سخن رو در این باب عرض می کنم، فرمود حل دین الا الحب والبغض. آیا دین چیزی جز محبت و بغض خواستن و نخواستن است؟ تنها نمیشه حب باشه. اگر انسان تمام وجودش رو حب پر کنه، بالاخره بعضی از فرقهات بودن در طول تاریخ، حالا دامن اسلام رو هم گرفته است، که اینها قائل به صلح کل بودن دیگه، میگفتن همه خوبن، با همه باید خوب بود، با کافر و فاسق و فاجر و ظالم و با همه ساختن پاختن، و بالاخره این که دین نمیشه. که دینی که انسان یه دست دست مؤمن میده، یه دست دست کافر میده، دست محبت میده، دست ارادت میده، که دین نمیشه. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. این تولی در کنار تبری است و باید واجبه که این تبری ابراز بشه از ظالمان، کافران، حتاکان و اونها که حریم خدا و خلق رو زیر پا میگذارند. نام این میشه چی؟ یه بخشش میشه لعن، میشه اون لعن لازم واجب حتی. پس ملاحظه فرمودید ماجرا اینه. به همین خاطر در روایات میبینیم که پیامبر خب بالاخره نبی رحمت و نوعاً لحن و بیان و سخن پیامبر این چنینه که دیگه بالاخره اگر آماری صحبت کنیم، عمده سخنان پیامبر مبتنی بر طلب رحمت و خیر و غیره. اما خب خود همین پیامبر دقت بفرمایید، رسول خدا فرمود لعن الله، پیامبر داره لعن میکنه، این پیامبر رحمت داره لعن میکنه، لعن الله من لعن والده، خیلی جالبه، لعنت خدا بر کسی که پدر و مادرش رو لعنت کند. پیامبر فرمودن و لعن الله من ذبح لغیر الله، و خدا لعنت کنند کسی که قربانی میکند اما به غیر اسم خدا. و لعن الله من آوا محدثن، و خدا لعنت کند اون کسی رو، دور کند از رحمت و خیرش اون کسی که به یک بدعت گذار در دین و اون کسی که یه چیز غیر دین رو به اسم دین به خورد مردم میدهد به او کمک کند، حمایت کند، یاریش کند، پناهش بدهد. و لعن الله من غیر منار الارض، و خدا لعنت کند اون کسی که نشانه های هدایت در زمین رو برای مردم به هم میزنه، تغییر میده و فساد در دین جامعه و مردم ایجاد میکنه. اینا هست. یا مثلا پیامبر فرمودن، عرض به خدمتون، این روایت روایت عامی بود، این از مسند احمد حنبل عرض کردم خدمتون. روایت دوم، لعن الله آکل الربا، پیامبر رسول خدا رو عرض میکنم، نبوی است، فرمودن خدا لعنت کنه خورنده ربا را، لعن الله آکل الربا و موکله و کاتبه و اون کسی که واسطه ربا خوریه، او بانگی که این واسطه ربا خوری میشه، و اسناد، کسی که می نویسن اسناد ربا را، سند ربا را می نویسد، خدا اون را هم لعنت کند. پیامبر فرمودن و مانع از صدقه، و خدا کسی که مانع خیر و مانع خیر رسانی و صدقه بین مردم میشه نسبت به یکدیگر، خدا او را هم لعنت کند. وقتی پیامبر لعنت کنه کار تمامه دیگه، بوی رحمت رو چنین کسی نمی شنود. و یه جمله دیگه از پیامبر بگم تمام، لعن الله الخمر، خدا لعنت کند شراب را، و شاربها، خورنده آن را، دو و ساقیها، اون کسی که پیمانه پر می کند، سه و بایعها، اونی که می فروشه، چهار و مبتاعها، اونی که می خره، پنج و آسرها، اونی که فشار میده انگور رو تهیه می کند و کارخونه که تولید کننده است و تولید کنندگان و معتصم، و حاملها، اون راننده‌ای که این شراب رو حمل میکنه میاره به فروشگاه ها، و حامله ها، و المحموله تو الی، اون کسی که براش میارند، سفارش میده براش با این اسم نبریم، بله میارن در بخونهش، ملمود، و آکل سمنه ها، و خورنده پول شراب را. خدا همشون رو، ده گروه رو پیامبر، گاهی اینجا کمتره تا ده تا هست، ده گروه رو پیامبر در شراب لعنت کردن. و اینا مواردی است که پیامبر صراحتاً چه می‌کنند؟ لعن بر زبان پیامبر و نبی مکرم جاری میشه، حتی نسبت به اون کذب هم این جمله پیامبر هم تکان دهنده است که لعن الله الکاذب ولو کان مازها. بترسیم عزیزان، فرمودن الله اکبر، ترجمه میخوام بکنم میترسم، پیامبر فرمودن خدا لعنت کند دروغگو را، ولو اون که به شوخی دروغ میگه، میگه بعد میگه شوخی کردم، منظور فرموده خدا لعنت کند کسی که به شوخی هم حتی دروغ میگوید. ظلم، کفر، کذب، اینا یه خطوط قرمزی است که اینها دوری از رحمت الهی میاره و تمام. خب پس مقوله لعن روشن شد که یه امری است دقیقاً مبتنی بر اسناد قرآن، روایات معصوم، سنت پیامبر، و معنای لعن هم معنای دوری از رحمت است برای اون کسی که استحقاق و شایستگی رحمت خدا را به دلیل کفرش، به دلیل ظلمش و به دلیل کذبش نداره. خب حالا با همین خصوصیات که وجود مبارک امام در اینجا، مشروعیت این امر رو برای ما امضا میکنن امام سجاد، بعد از این که به این قاصبان حق خلفا و ائمه و امامان در طول تاریخ تا قیام قیامت اشاره میکنن، میفهمن اللهم لعن اعداءهم، خدایا دشمنان اینها رو از رحمت خودت و خیر خودت دور کن. من الاولین، حالا چه اونهایی که اول بنیاد این کار رو گذاردند، ول آخرین، این فرمایش امام نشان میده که این جریان ادامه دارد. از اون روز اگر شروع شده است، پایانی برای اون نیست، بلکه هر روز هست. این که بالاخره شما در زیارت عاشورا و بنی امیه، آل مروان، فلان فلان، اینها رو میگید، بعد میگن آه خب اینها جرمشون چیه؟ خب جرمشون همینه که امام الان در ادامه میگن ملاحظه بفرمایید. و من رضی به فعالهم، خدای این کسانی که قاصبانند، این کسانی که سرقت کنندگان حقوق حجت های تو بودند و هستند، و اینا رو مورد لعن خودت قرار بده. و من رضی به فعالهم، و کسی که به رفتار و اعمال اینها خوشنود است، راضیه به کاری که اینها کردند، اینم جمله عجیبی است. ببینید این بحث رو داریم، انما یجتمع الناس، دو چیز مردم رو توی یک گروه دسته. اگر ببینید مردم چطور دور هم جمع شدن، یکی از ملاک ها اینه، انما یجتمع الناس الرضا و سخط، دلخوشی و ناخوشی به یه موضوع مردم رو گرد هم در میاره، پسند یه چیز و عدم پسند یه چیز. عزیزان امروز امشب پسندیدید این علتی که اینها ما رو جمع کرده دور هم، دلبستگی و دلدادگی به ساحت مقدس سخنان دلنشین مولانا و مقتدانا سید الساجدینه. این عامل موجب شد. من متاسفم این جمله رو عرض میکنم الان که بنده خدمت استادی نشستم در کشور جمهوری اسلامی ایران، هیچ مجلسی وجود ندارد، هیچ دوم نداره که ده شب کسی بنشیند شرح صحیفه بگوید و مردم اجتماع کنند. این منحصر به خودتونه، نه قمش داریم، نه تهرانش داریم، نه هیچ شهری از بلاد اسلامی. خب این یه عنایت بزرگی، نمیدانم چرا ما را نراندی به مهمانی خود، ما را نشاندی. حالا چرا این توفیق رو خدا به ما داده دیگه خودش میدونه، عنایت الهی است. اما اصل مطلب اینه، ما رو چی جمع کرده؟ آن رضا به سخنان حجت الهی ما رو اینجا گرد آورده است. گاه مردم جمع میشن یه جا به خاطر سخت، به خاطر ناراضی، اعتراض بودن به یه مطلبی، ناپسند بودن و نپسندیدن یه قصه. فرمودن انما یجتمع الناس الرضا و سخط. حالا این جمع شدن ها گاه ممکنه به لحاظ عملی باشه، گاه به لحاظ قلبی باشه. یعنی جمع شدن ها ممکنه جمع شدن فیزیکی نباشه، یه کسی در یه سوی دنیا یه کاری رو انجام میده، شما در اینجا میگید درود، کف میزنید براش، تاییدش میکنید. حالا ممکنه این کار شایسته ای باشد، ممکنه کار ناشایسته ای باشه، ظلمی باشه. پناه به خدا، انما یجتمع الناس این جمله شاملش میشه. یعنی ما هم با اون کسی که آن سوی دنیا این کار شر رو انجام داده به فرض رضایت و تایید هم پاییم، هم پالکیم. اگر کار خیری است با او همراهیم. در این جهت خطبه نهج البلاغه رو خدمت عزیزان همینجا خوندم که بعد از ماجرای عرض به خدمتون جمل بود، کدام بود، یکی از غزوه های موفق امیرالمؤمنین بود، بعد یکی از اصحاب امام گفت ای کاش که یا ابوالحسن برادرم با ما می بود. فرمودن که حضرت فرمودن آیا احوا، آیا دل برادرت فکر میکنی با ما بوده، اینجا بوده، ولو این که الان در شام است؟ گفت بله یا امیرالمؤمنین، قطعا دلش با شما بود. فرمودن به تعبیر ما گر در یمنی چو با منی پیش من، بدان برادرت با ما مشارکت داشته است در این نبرد و در این پیروزی و موفقیت و نصرت دین خدا. فرمودن او با ماست اگر دل او با ماست. این قاعده کلی است. من رضی به عمل قوم فهو منهم، هر کسی که راضی به عمل جماعتی باشد از آنان محسوب می شود. خیلی بود مراقب باشیم به سادگی چیزی رو تایید و تکذیب نکنیم، تقویت نکنیم به سادگی. فرمود و من رضی به فعالهم، خدایا لعنت کن دشمنان این خاندان رو، دشمنان ائمه رو، و آن کسی که راضی به افعال اینها بوده است، و لعنت کن و اشیاء اهم و اتباع اهم. کلمه اشیاء جمع شیع، شیع جمع شیعه، شیعه از ماده شیعه به معنای تقویت کردن است، به معنای تقویت کردن. وقتی یه خبری خیلی قوت پیدا میکنه میگن چی شد؟ شیاع پیدا کرد، شایعه شد، شایعه شد. این قوت. کسی که در پس دیگری حرکت میکند و موجب تقویت فکر او، مرام او، نظر او، عمل او میشه، به اون میگن شیعه. حالا میخواد شیعه و آل ابی سفیان باشد به تعبیر سید شهدا، یا شیعت آل ابی سفیان. روز عاشورا فرمود حمله کردن به خیمه، حضرت دارن نبرد میکنن به طرف ناموس حجت خدا و ناموس الهی رفتن، فریاد برآورد یا شیعت آل ابی سفیان، ای شیعیان ابی سفیان، اگر دین ندارید حداقل آزاد مرد باشین تو زندگیتون، با من بجنگید، به حرم و ناموس من چه کار دارید؟ اینا میشن شیعه آل ابی سفیان. ممکنه شیعه علی ابن ابی طالب باشه، کسی شیعت و علی همول فائزون باشه، ممکنه این باشه یا اون تقویت کننده یا اون یا تقویت کننده این فکر. فرمود و اشیاء هم و خدا یا لعنت کنون کسانی که اینها رو تقویت میکنن، فکرشون رو، مرامشون رو، مکتبشون رو و روششون رو. و اتباع هم، کلمه اتباع جمع تبع، مثل سبب و اسباب، تبع و اتباع از ماده تبع به معنای پیروی کردن، و آنان که روش اینها رو پیروی میکنن، اونها که پیروان و تقویت کنندگان، رهروان و پیروان همین مسیرند، این مسیر رو در طول تاریخ طی میکنن. به اینجا که رسید باز دوباره فرمود اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، انک حمید مجید، خدای تو در نهایت حمد و در نهایت مجدی. امام بعد از اینکه مسئله لعن رو فرمودند، این لعن هم و اینکه خداوند دور کند یک گروهی رو از رحمت و خیر خودش به دلیل ظلمها و کفرها و کذبهایی که دارن، اینم از مصادیق حمید بودن خداست، اینم به خاطر اینکه خداوند حمیده، انک حمید، و این از سر مجد الهی به اقتدار و شکوه خداوندی است، انک حمید مجید. فرمود پروردگارا درود بفرست بر پیامبر و آل او، که صلواتک و برکاتک و تحیاتک علی اصفیائک ابراهیم و آل ابراهیم. پروردگارا همان گونه که درود فرستادی و برکات خودت رو نازل کردی و تحیات خودت رو، میدونی این کلمه تحیات از ماده حیات میاد، یعنی خواستن طول حیات، عافیت در حیات، و تحیات که علی اصفیائک، همان گونه که برکات و صلوات و تحیات تو بر گزیدگان خاصت ابراهیم و آل ابراهیم بود، همان گونه بر پیامبر و خاندان او درود و تحیات و برکات خودت رو نثار و ایثار بفرما. و عجل الفرج و الروح و نصرت و تمکین و تأیید لهم. و پروردگارا عجل الفرج، خب این تعبیر تعبیر زیبایی است که نکته ای رو عرض کنم، تعجیل در فرج، خود فرج یعنی چه؟ یعنی گشایش، یعنی گشایش، یعنی ظهور امیدها. این خیلی نکته مهمی است عزیزان، که در مکتب قرآن و در مکتب اهل بیت علیهم السلام در سنت و رویه پیامبر و اطرت، ما نومیدی نسبت به آینده جامعه بشری نداریم. اکثر فلسفه هایی که در این سده های اخیر متولد شدن در غرب، دنیای آینده رو تیر و تار میدونن، جهان براشون تباه پایانش و تیر از کوچه بنبسته، به تعبیر بعضی از این صاحب نظران امروز و دیروز فلسفه های مختلف متولد شده در غرب. اما در مکتب قرآن آینده بشر و آینده زمین روشن است، تیره و تار نیست. امید به آینده وجود بشر است، نه نومیدی و یأس. نگاه بسیار نگاه جذاب، مثبت و روشنی است. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. از این زیباتر میشه سوره مبارکه نور آیه 56؟ وعد الله الذين آمنوا، وعده خداوند است به بندگان او که ایمان میارن، عمل صالح میکنن، که اینها در زمین حاکمان مستقر میشن، اینها مستخلف در زمین میشن، و خداوند سبحان امنها رو براشون میارد، بعد از خوفها دلنگرانیها رو میبرد، آرامش و قرار میاره، بعد فضا برای عبودیت و بندگی فراهم میشه، هر چی میخواد وعده میده خداوند. و من اصدق من الله قیلا، کیست از خدا صادق تر؟ و ان الله لا یخلف المیعاد، خداوند که تخلف وعده نداره. فمن اوفا به عهده من الله، کیه وفا کننده تر از خداوند عهدش؟ یه امیدی رو، یه دنیای روشنی رو، یه مثبت نگری زیبایی رو پیش رو میبینیم. از کلید واژه های وصول و اتصال به این مثبت نگری تعجیل فرجه. همین واژگانی است که امام سجاد اون روز دارن به کار میبرن، میفهمن پروردگارا و عجل الفرج، خدایا این ظلم ها شده، این غصب ها شده، این تعدی ها شده، اما تمام دلبستگی این است که میدانیم قصه این نخواهد ماند و عجل الفرج، و خدایا تعجیل کن گشایش را، گشایش را و برون رفت از چنین فضایی را، و روح و تعجیل کن روح را. کلمه روح، ببینید ما در اصطلاح امروزی خودمون در پارسی دو تا واژه داریم، یکی آسایش است و دیگری آرامش است. آسایش اون بعد مادی قضیه است. شما تو زندگی آیا اسباب خانه، اسباب پیشرفته و مدرن و راحتی است؟ این صندلی مبلی که روی اون می نشینید کاملا این از این مبل هایی است که وقتی می نشینه انسان احساس میکنه در تخت سلیمان نشسته مثلا، فرض بفرمایید. نمیدونم بقیه امکانات زندگی، وسیله نقلیه فلان. خب این آسایش که ما در زندگی مادی آسایش داریم، اما هیچ دلیلی نداره که اگر هر کسی آسایش داشت آرامش هم داشته باشه. اتفاقا قاعدتا اینطور نمیشه. وقتی آسایش ها میاد کمتر در کنار اون آرامش میاد. آرامش آن است که جان انسان به اون آسایش میرسد. آسایش مال جسمشه، آرامش مال جان و روح انسانه، و لذت اونجاست که جان و روح اون قرار رو پیدا میکنه، اون آرامش رو پیدا میکنه. نام این روح، این در ادبیات دینی ما این آرامشه میشه روح. بعجل الفرج و الروح، خدای اون آرامش را، اون قرار را، اون ثبات و دلشادی را عنایت بفرما، و نصرت و یاریت را، و نصرت و تمکین و تأیید لهم، و تمکین و تأییدت را برای اولیاءت، برای پیشوایان، برای خلفا، امنا، اصفیا، برای پیامبر و خاندان پیامبر و پیروانشون و آلشون. تمکین، تمکین از ماده مکنت میاد، یعنی استقرار و برقرار شدن و ثبات. و تأیید هم از ماده عید به معنای قوت، ایدکم الله، یعنی خدا شما را تقویت کند، و تأیید و تقویت برای آنان را. خب ملاحظه فرمودید بعد از این شکواییه و بعد از اون ظلم و غصب و غیره و اون مطالب و دلنگرانی هایی که فرمودن، تحریف ها و غیره، و بعد از لعن، اما دنیایی رو که امام مطرح میکنه و آن رو که از خدا میخواد مبتنی بر یک آینده نگری مثبت، یه نگاه روشن، امیدواری، و بالاخره یه دنیایی از امید و زیبایی رو در سخن امام در قالب خواستن از خداوند متعال مشاهده میکنید. و عجل الفرج و روح و نصرت و تمکین و تعیید لهم، پنج نکته‌ای که توضیح دادم. خب از اینجا باز باب دیگری رو در دعا امام باز میکنن به مقداری که فرصت مطرح میکنن. اللهم وجعلنی، پروردگارا مرا قرار ده، اللهم وجعلنی من اهل توحید و ایمان بک و تصدیق به رسولک و ائمه الذین هتمت طاعتهم. پروردگارا مرا قرار ده اهل توحیدت، از اهل توحیدت. خب خود کلمه توحید، الوحده و توحید، اعتقاد به این که خداوند وحده لا شریک له، شریکی در کار الهی نیست، این میشه خود اصطلاح و ظاهر توحید. دیگه حالا توحید ممکنه توحید در ذات باشه، ممکنه توحید در صفات باشه، اما اونی که بیشتر بعد بالاخره عملی اون مهمه در زندگی و این راهگشاست برای انسان‌ها، توحید افعالی است. این که ما به اینجا برسیم و معتقد باشیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، بدونیم اون چرا که می‌بینیم از این زیر و رو شدن افراد و انسان‌ها و اون چه در دنیا از قبض و بست‌ها و آمد و شدها و زدن و بستن‌ها و تصرف‌ها و نشستن و برخاستن‌ها و غیره می‌دانیم، به واقع یه مجازاتی است نه یه حقایق. یعنی در حقیقت انسان‌ها همه ممکن الوجودند و هیچ قوتی از خودشون ندارند، هیچ قدرت ذاتی از خودشون ندارند، استقلال در عمل ندارند، و ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اون حول و قوه از آن خداست. اگر عنایت الهی و خداوند ندهد این حول و قوه رو به انسانها، هر که باشن هیچ کاری نمیتونن بکنن. انسانها وجودشون وجود ربطیه، نه وجود استقلالی. ما وجود مستقل نداریم، ممکنیم میتوانیم باشیم میتوانیم نباشیم. اصل وجودمون دیگه قدرتمون و توانمون و غیره که جای خود دارد. این نگاه موحدانه است که نه قدر قدرت برای انسان میبونه نه قوی شوکت. اینی که میرید یه مردی بلند میشه با یه عصای دستش میاد با برادرش مقابل فرعونی که به تمام معنا میدونه ذل اوتاده میایسته، داستان که نیست. یرسل معنا بنی اسرائیل، آقای فرعون بنی اسرائیل رو بده من ببرم. بود یه چوب دستی آمده موسی ایستاده، این چه قوتیه؟ خب میدونه که کلاه این فرعون پخی نداره، به قول عوام الناس میدونه که اراده الهی اگر باشه اغرقناهم اجمعین، همشون رو یک جا غرق میکنه خداوند. اون توحید افعالی است که با این قدرت میاد. این توحید افعالی است که از جبل النور به زیر اومده یک تنف. دیشب خوندم براتون، فردا یه روزش میاد میایسته در مسجد الحرام به سوی خانه الهی و عبادت میکند با دو نفر، با یه نوجوان و یک همسر بانو، تا کارش برسد به 1.8 میلیارد امروز. این توحید افعالی است عزیزم. نه ترسی میمونه نه باکی میمونه. اون کسی که میدونه لا مؤثر فی الوجود الا الله، میدونه و ما تسقط من، یک برگش هم نمیفته مگر به اذن الهی. اینه که انسان رو به تمام معنا قوت میده، توان میده، نیرو میده و زندگی فرق میکنه برای انسان موحد. همه چیز فرق میکنه براش. بعد میگه به خدا قسم اگر تمام عرب مقابل من بایستن و ما ولیت منهم فرارا، به خدای کعبه یک قدم پس نمیکشم، پشت نمیکنم. به تمام عرب اگر مقابل من علی بایستن، باکی ندارم، فرقی نمیکنه برای من که همراه من چقدر عده و عده دارم یا ندارم. چرا؟ چون تو با مایی ندارم هیچ غم. فرزندش در اون روز داغ وقتی تنها مونده، والله ما رؤی مکسور قط، تو گفتن دیگه خوندیم در ایام مصیبت میخونیم براتون که به خدا سوگند دیده نشد کسی که این گونه پاره های تنش تکه تکه بشن، مقابلش اربن اربا بشن و این گونه اصحابش بیفتن، بعد یک تنه بیاد به گونه حمله کنه کل جراد المنتشر، مانند ملخهای پراکنده یه حمله میکرد. سید و شهدا اگر 12,000 نفر بودن، اگر 16,000 نفر بودن، تا اون سوی فرات میرفتن، تا کرانه های فرات میرفتن، یه میگریخت که موندن، گفتن چیکار کنیم. رو کردن به عمر سعد گفتن چیکار کنیم با این. گفت حازبنو، مگر نمیدونید این کیه؟ این پسر علی است، این پسر انزالبتینه، این پسر شخصیت اون چاییم. شما میتونید حریف اینطوری نمیتونید حریفش بشید، نمیتونید مقابله کنید مگر اینکه از دور با تیر بزنید. تیراندازا رو مأمور کردن صدها تیرانداز یک جا همزمان بزنید. بعد تو مقتل داریم که وقتی زدن تیرها وجود و مبارکشون شکل یه حالت خاصی پیدا کرد که دیگه جز در ایام مصیبت نمیشه گفت اون کلمه رو، و الان وقت اون نیست، ایام شادی و مناسبت های پیش روست. خب پس ماجرا این است عزیزان، و عرض به خدمتون توحید افعالی به اینجا میرسونه. حالا امام میفهمد وجعل لی من اهل توحید، خدایا نه این که به من مزه توحید را بچشان، من را اهل توحید قرار بده. دقت کنید، اهل شیعه، اهل یه چیز، اهل یه مکان، یعنی کسانی که در آنجا مستقر و ثابت شدند. وقتی میگید اهل البلد یعنی کسانی که دیگه مال این منطقه اند. میگید اهل مشهد یعنی کسانی که ثابت شدن زاد و ولدشون مشهد است. میگید اهل تهران، اهل اصفهان، غیره، یعنی کسانی که اونجا مستقر. خدایا من اهل توحید قرار بده، یعنی منو فرو ببر در توحید، منو ثابت کن در توحید. نه این که یه روز موحد باشم یه روز نباشم، یه کارم موحدانه باشه اما این معاملم موحدانه نباشه. اگر من مبهدان تجارت کنم آیا در کار من کلک و دوز وجود داره؟ آیا غش وجود داره؟ آیا احتکار وجود داره؟ آیا ظلم به دیگران به اجحاف وجود داره؟ نه دیگه، این اصلا هیچ کدوم که با توحید با مبهد بودن جور در نمیاد. اگه این کار رو من دارم انجام میدم، من اهل توحید نیستم، اهل توحید نیستم. سوء خلق من، بدرفتاری من با زنم، با فرزندم، با شوهرم، با جامعه، خب اینا نشانهایی که من اهل توحید نیستم. بلا انسانی که اهل توحیده، خب معلومه دیگه روشش چطوره. امام این رو میخوان، خدایا منو قرار ده اهل توحید. الله اکبر. و جعلنی من اهل توحید، خدایا من رو مستقر کن و ثابت کن در توحید. ولی ایمان بک، و من رو اهل ایمان به خودت قرار بده. اولا با ایمان بک به کار میرن، با با به کار میبرن. ایمان به تو، وقتی ایمان با با میاد دیگه اون ایمان حقیقی عمیق جدی است. و خدای من از اهل ایمان قرار بده، این هم همون معنا رو داره. منم اهل ایمان باشم، ثابت در ایمان باشم، راسخ در ایمان باشم، و من بالاخره خو کنم با ایمان. خود ایمان هم اذعان و باور قلبی است به حقایق الهی دیگه. و تصدیق به رسولک، به خدای منو اهل تصدیق به پیامبرت قرار بده. تصدیق وقتی با میاد، صدقه او صدق به، اعترف به، به معنای اعتراف و اقرار جدی است. و خدایا من رو اهل کسانی قرار بده که به تمام معنا اعتراف و اقرار به رسالت پیامبرت دارن، به تمام وجود پذیرفتن رسول الله رو به عنوان رسول الله، و میدونن پیام های الهی را برای آنان آورده است. لذا اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت تمام از پیامبر رو دارند. و ائمه الذین هتمت طاعتهم، و من رو اهل تصدیق به ائمه قرار بده. به دنبال رسالت نوبت امامت. ائمه الذین هتمت طاعتهم، امامانی که طاعت اونها رو، فرمان برداری از اونها رو حتمته، ای اوجبته، واجب کردی. اون کسانی که طاعت اونها واجب است. حتمته طاعتهم. پس خدایا از تو میخواهیم دیگه واقعا همین یه دعا رو اگر با تمام وجود بگوییم، و در این ایام، در این شبهای پایانی ماه رجب، همین رو از خداوند بخوام. حالا من در مورد استجابت دعا فردا شب میرسیم، یه نکاتی رو میگم که نگفته یه تا کنون، نه خود من توفیق بوده بگم و نه شنیدم که دیگران بگن. انشالله فردا شب در باب استجابت دعای دنیای دیگه ای رو انشالله با هم سیر میکنیم و درب دیگه ای رو باز میکنیم انشالله. اما اگر این به همین نکته برسد که وجعلنی من اهل توحید و الایمان بک و تصدیق به رسولک و الائمه الذین هتمت طاعتهم، بعد یه زیلی میارن امام، فوق‌العاده است. ممن یجری ذلک بهی و علی یدی، خدایا من اهل این توحید و ایمان و تصدیق به رسول و ائمه قرار بده. ممن یجری ذلک به و علی یدی، از آن کسانی که جاری میشه این با اونها و بر دست اونها. خیلی نکته جالبی رو دعا میکنن ما. یجری الجریان و علایده الحصول و به واسطته. وقتی یه چیزی در کلام عرب میگن جاری به دست کسیست، یعنی خلاصه فارسی خودمون توسط او چنین کاری به تمام معنا حاصل میشود. یعنی خدایا منو که اهل توحید و ایمان و تصدیق قرار میدی، این ایمان رو به دست من، به وجود من ثابت و حاصل کن. نه تنها خود من، بلکه من واسطه ثبوت و تحقق ایمان و تصدیق پیامبر و این باور در جامعه باشم. هم به لحاظ عمل خود من عامل به این ایمان و باورم باشم و این توحیدم، هم موجب تقویت آن، جریان آن و حصول آن در جامعه باشم. چه دعایی است این. از اون مواردی که من خواهش میکنم گاه از دوستان، اینها رو دعای دست کنیم، اینها رو قنوت نمازمون کنیم. همین فقره از کل این دعا، همین فقره اللهم وجعلنی من اهل التوحید، بهترین دعاست برای قنوت، به خصوص قنوت صبح و قرآن الفجر. ان قرآن الفجر کان مشهودا، اون نمازی که مشهود فرشتگان الهی و ذات احدیت است، عجب لذتی و حلاوتی و عمقی داره پرداختن به این جملات و عبارات سید الساجدین. به اینجا که رسید فهمودن آمین، خود حضرت اینو گفتن، خودشون هم دعا کردن، خودشون هم آمین میگن. چه کسی صاحب نفستر از حضرت که دعا کند آمین؟ کلمه آمین اسم فعله، یعنی استجب. کلمه آمین رو که میگید، همین که میگین آمین گوی بلند لال مگردان، میگفتن همین آمین یعنی چی؟ یعنی استجب، یعنی خدا قبول کن، بپذیر، استجب. آمین رب العالمین، ای پروردگار جهانیان، بپذیر. خب من اینجا یک نکته ظریفی رو بگم. ببینید، از دعا کردن این که اهل توحید باشن، اهل ایمان باشن، تصدیق باشن به پیامبر و ائمه، آیا هست یا نیست کسی که این دعا رو میخونه؟ بله، حضرت هستن، حتی به لطف الهی، به لطف الهی الان ما و شما هم که میخونیم هستیم. بالاخره ما هم تو وادی توحیدیم، تو وادی ایمانیم، تو وادی تصدیقیم. نوع این دعاها نه حصول ایمان و توحید و تصدیق است. اینها مثل چیست؟ ابراهیم با اسماعیل کار رو تمام کردن کنار خانه خدا، بعد میگه و جعلنا مسلمین لک، خدا یا من و فرزندم رو تسلیم شده برای خودت قرار بده. اینا سالهاست تسلیم شدن. فلما اسلم و تله للجبین، دوتایشون تسلیم شدن که گردن اسماعیل رو خاک گذار سالهای قبل، قبل از اینکه این کار رو انجام بده. پس این چیه؟ وقتی ایشان تسلیم شد، چرا میگه ما رو تسلیم شده خودت قرار بده؟ تسلیم مراتبی دارد، مراحلی دارد. شما در نماز اینو در جلد اول تفسیر مشکات دیگه، در اهدنا الصراط المستقیم، چرا میگیم اهدنا الصراط المستقیم؟ گفتیم آقا ما که تو صراط مستقیم شما داری نماز میخونی، چطور میگی من تو صراط مستقیم؟ برای همین نماز صراط مستقیمه دیگه. اونجا گفتیم دو معنای عمده، اینجا در میانمانی چهار معنا، دو معنا خیلی عمده. یکی این که داریم میگیم خدای ما الان اومدیم تو میدان صراط مستقیم، اما اطمینانی نداریم که بمونیم. ثبتنا و عدمنا، خدا ما رو نگه دار در این مسیر. خیلی ها رو دیدیم، خیلی ها رو دیدیم، دیروز سوابقشون رو دیدیم، امروز داریم میبینیم. دیروز دیدیم ادعای ایمانشون، امروز به هیچ باوری نیست که تشکیک نکنن و ناسزا نگویند، حتی و ناروا نگویند. دیدیم کسانی که پیشانی هاشون هم پینه داشت، اما سر از کجا در آوردن؟ پایان عمرشون رو به هر صراطی جز صراط مستقیم رفتند. لذا نمیدانیم خدایا اهدنا الصراط المستقیم یعنی ثبتنا و اقمنا، خدای ما رو نگه دار بر صراط مستقیم. دو، صراط مستقیم 0 تا 100 است، یعنی ممکنه کسی 10% صراط مستقیم رو داشته باشه، کسی 20%. از خداوند میخواهیم که زدنا فی صراط المستقیم، ما رو در صراط مستقیم برامون بیفزا و فزون کن. اینجا هم ماجرا اینه، حضرت وقتی میگن ما را اهل توحید و ایمان و تصدیق به پیامبر و ائمه قرار بده، داریم دعا میکنیم، میگیم خدایا عنایت کردی، اما اولا این رو برای ما ثابت بدار، نکند ما از کوی توحید فارغ بشیم و جدا بشیم. و در این حال میخوایم که آقا این درجات ایمانمون چه باشه؟ روزافزون باشه و این افزایش پیدا کند. خیلی زیباست واقعا این لحن و عبارات. یه جمله دیگه بگم تمام. اللهم لیس یرد غضبک الا حلمک، ولا یرد سخطک الا عفوک، ولا یجیر من عقابک الا رحمتک، ولا ینجینی منک الا التضرع الیک و بین یدیک. باز اینم یه باب دیگری است که امام باز میکنن. اللهم، ببینید در باب ارتباط ما بین انسان ها، ممکن است اگر ضوابط جاری نشود، روابط جاری باشد بین انسان ها و انسان ها بتونن یه شرایی رو، یه حکمایی رو، یه چیزهایی رو بالاخره از خودشون دور کنند. حالا پرونده هم باشه، دادگاه هم باشه، بالاخره زنگ ها به صدا در می آید و تأثیرگذاری ها در این پرونده خواهد شد. معرف ها کار خودشون رو می کنند و نمیشه بگیم که این چنین نیست و این در کار دنیا این گونه است. مسیر قضا، مسیر دادرسی عوض میشه، تغییر پیدا میکنه، یا کارهای دیگه میشه. تو مسائل اختلافات دیگر، یعنی ممکنه در نظر ما عوامل بیرونی اثرگذار باشد، من قاضی یا دیگری، یا هم تو ارتباطاتمون، دوستی هامون، قهرها و آشتی هامون با هم، ممکنه کسایی بیان رو فکر ما تأثیر میذاره، جمله‌ای به ما میگن، ما نظرمون عوض میشه غیره. این دنیاست و بشر است. در کار ذات احدیت انفعال در ذات او نیست، یعنی ذات حق اینکه راضی از بنده‌ای باشد یا نباشد، غضب یا سخط داشته باشد، رضا داشته باشد یا نداشته باشه، هیچ عاملی در ذات او اثر نداره مگر ذات خودش، مگر صفات خودش. نکته مهم توحیدی این که عرض میکنم، هیچ عامل بیرونی در ذات او اثر نداره. حالا دقت کنید، این حقیقت مهم توحیدی و فلسفی عمیق رو امام چه زیبا مطرح میکنن با زبان دعا. میفهمن اللهم لیس یرد غضبک، خدای نمیتونه غضب تو رو رد کند، مگر حلم خودت، مگر حلم خودت. ببینید، غضب در مورد خداوند علم الهی به عصیان و نافرمانی و اراده او به عقوبته. وقتی خداوند علم داره به معصیت و اراده عقوبت میکند، این میشه غضب. غضب به معنای غضب ما نیست که خونمون به جوش میاد، سبران و دم فی الوجه به تعبیر عرب ها نه، این که علم الهی به عصیان ما و اراده عقوبت، این میشه غضب خداوند، این میشه مغضوب علیهم. حالا امام میفهمن این غضب تو رو خدا یا فقط یه صفت توست که رفع میکنه، و الا که کار ما تمام بود، و اونم حلم توست. یعنی یا من لا یعجلو بالعقوبه، اینی که حلم تو موجب میشه که شتاب در عقوبت و تحقق غضب در حق بندگانت نمیکنی، باید ملتجی به حلم تو بود. ولا یرد سخط که الا عفوک، سخط شدت الغضب، اون اوج غضب که دیگه خدا الانه که داره عقوبت قطعی میکنه با نهایت قدرت، میشه سخط. ولا یرد سخط که، و رد نمی کند سخط تو را باز مگر عفو خودت، هیچ عامل دیگه نمیتونه تأثیر داشته باشه، کسی نمیتونه ریش بگیره، اون چه که مهم است خودتی باز، و این عفو توست که موجب میشه سخط و اوج غضبت را از بندت برگرداند. این عفو توست. ولا یجیر من عقاب که الا رحمتک، و هیچ پناهی از عقاب تو هم نیست. حالا اومد دیگه غضب قطعی شد، سخط قطعی شد، و نیومد حلم و نیومد عفو، نوبت چی میشه؟ عقاب میشه. اگر نوبت عقاب هم باشد، باز تنها رحمت توست که می تواند شامل حال بنده باشد و او را در یه پناهی قرار بده، و الا هیچ پناهی در قبال قهر تو و عقاب تو جز رحمت خودت نیست. الهی افر من که الهی، پناه می برم، می گریزم از خودت به خودت، فرمودن از غضبت به رحمتت، از عقابت به رحمتت. خیلی عجیبه این تعبیر ناب به امام. و آخرین قسمتش، ولا ینجینی من که الا تضرع الیک، و خدای هیچی من رو نجات نمیده از عدالت تو، از داوری تو، از عقوبت تو، از حکمرانی تو و از عذاب تو، الا تضرع الیک و بین یدیک، مگر تضرع به سوی تو و در پیشگاه تو. کلمه تضرع اظهار ذراعه، ذراعه به معنای از ذل و الهوان و ضعف، اینی که انسان ذلت و خاری خودش رو در پیشگاه خداوند ابراز کند، اظهار کند، به قول و عمل نشان بده، نام این میشه تضرع. خدایا تنها وقتی میتونم در قبال عقوبت و قهر تو بگریزم، از عدالت تو بگریزم و نجات پیدا کنم، که به تمام معنا درک کنم که در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرم. اظهار بندگی کن و دعوی چاکری. اگر به تمام معنا ذلت خودم رو در قبال تو خدایا ابراز کنم، بپذیرم، نشان بدم و بگویم که مسکین و کب بابک، فقیر و کب فنائک، اگر بپذیرم فقرم را، ذلتم را و بگویم الهی کفا بی عزن نکون لک عبدا و کفا بی فخرن انتکون لی ربا، مانند امیر مؤمنین، و تمام عزت خودم رو فقر و ذلت در قبال تو بدانم، دیگه کار تمام است. در اون خطبه 222 دیگه الان حالی نیست که زمان حالش نیست بگم، که وقتی حضرت میگه خدا بندگانی دارد کلمه فی ذات عقولهم، با اینها تو مغزشون و عقلشون و وجودشون باشون صحبت میکنه، ناجاهم خدا مناجات میکنه با اونها در دلهاشون، الله اکبر، خدا ناجاهم فی انفسهم، تو وجودشون با اینا مناجات، اینا مناجات نمی کنه، خدا با اینا مناجات میکنه. شگفت انگیزه خطبه 222 عارفانه و واقعا شگفت. بعد اینها امیر رو میبینن، اینا کیان؟ اینا اسارا فاقتن، اینا کسانی هن که تمام وجودشون اسیر فقر و ذلت در پیشگاه خداست، به این حقیقت رسیدن که هیچی نیستن در پیشگاه ذاتو. به هر میزانی که عزیزان انسان به باور حقیقی فقر و ذلت رو در قبال خداوند حس کند، به همان میزان در قبال خلق و غیر ذات حق عزت و شرافت پیدا میکنه. خردی و کوچکی در قبال ذات او انسان رو در قبال خلق بزرگ با عظمت و سیادت میدهد. عکسش حقارت و خردی در قبال خلق دیگه انسان رو محو میکنه و از چشم خداوند میندازد. وقتی انسان ذلت نشون به در قبال مردم به خاطر قدرتشون، جایگاهشون، پولشون، ثروتشون و این مسائلشون، و عزت رو از خلق بخواهد. توجه فرمودی؟ فرمود خدایا منو نجات نمیدهد از تو مگر از عدالت تو، قهر تو، مگر تضرع اون ذلت و خاری که در قبال تو نشان بدم و در پیشگاه تو چنین کنم. خیلی دلنشین عزیزان متاد دیگه، ما گفتیم رد شدیم، اما میشه اینها رو نشست و باز هم بالاخره گفت و لطائف و ظرائف رو استفاده کرد. به اینجا که رسید فرمود فصل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باز تضمین استجابت رو از ذات احدیت به برکت نام پیامبر و خاندانش امام طلب میکنند و باب دیگری رو شروع میکنن. حب ببخش بر من، که حالا عرض کردم در دلش استجابت میاد، که فردا شب انشاءالله این بحث رو مطرح میکنم. دو سه کلمه کوتاه هم دیگه رو نگذریم، از بعثت گذر نکنیم و بدانیم که چه شد و چه کرد این بزرگ مرد الهی. دو سه دقیقه فقط عرض میکنم، تا که پیامبر آمد و کار رو شروع کرد و خواند اون نماز رو، هنوز اظهار دعوت نکرده، داره کارش رو ادامه میده، اما اولین کاری که شروع شد با پیامبر، 8 گام رو در مواجهه با پیامبر برداشتن. فقط سریع اسم میبرم. 1، با استهزاء شروع کردن، با مسخره کردن و ریشخند کردن، گفتن هازا ابن ابی کبشه، هازا غلام عبدالمطلب یکلم من از سما، این آقا عرض به خدمتون این موقعیت رو داره. اون ابی کبشه کسی بود که دعاهای سنتهایی رو در جامعه عرب به هم زد. گفتن آه این بچه همون ابن ابی کبشه ادعا میکنه که با آسمان گفتگو میکند. قاه قاه میخندیدن و مطالب دیگری که بر زبان جاری نمی آوریم نسبت پیامبر مطرح میکن. 2، از همون روزهای اول مأمور کردن، دقیقاً با تمام امتیازات و پوفک دادن و چیپس دادن به بچه‌ها، بالاخره بچه‌های مکه رو ردیف می‌کردن که سنگ‌ها رو برمی‌داشتن، دامن‌ها رو برمی‌داشتن و سنگ رو به سوی پیامبر می‌زدن و اهانت پیامبر می‌کردن با لبس و عمل. آزار کودکان مکه از بچه‌ها شروع کردن ابتداً این کار رو انجام. و کسی که اینجا دیگه حافظ پیامبر بود و خودش رو حمایل رسول خدا میکرد، دیگه کسی نبود تاریخ نوشته است جز علی ابن ابی طالب، که وقتی میومد بچه ها فرار میکردن، مقابل امام جرأت نمیکردن خیلی کارا رو انجام بدن. 3، اتهامات شروع شد، اتهام به جنون اول، یا ایها الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون، اتهام به جنون، و بعد به دنبال اون اتهام به سحر و کهانت و و دیگه مسائل بعد. 4، آزارهای جسمی، دیگه کار رو شدت دادن تو گام به فاز بعدی، دیگه بیان. و متاسفانه ابو جهل همان گونه که شنیدید این زهدان رو، این شکمبه رو به قول ما، اینو بر سر پیامبر بریزد و خالی کند، روی سر مبارکشون خاکستر بریزد و فی جیدها حبل من مسد باشه و امرأته حمالت الحطب باشه و این کارهایی که قرآن باشه. پنجم، کسانی که اومدن برای پیامبر حالات پیامبر رو دیدن، توصیف کنن، اینها رو تعریف کنن، مادهین و مدکنندگان پیامبر رو خریدند، به شدت این کار رو میکردن. اعشای قصیده بلندی گفت، شاعر معروف جاهلیه، اومد وارد مکه شد که این رو برای پیامبر بخونه و برای مردم بخونه در وصف پیامبر. ابو سفیان دوید 100 شتر جمع کرد از بزرگان قریش، داد به اعشا، برگردوندش به قبیلش. 100 شتر خیلی بوده، گفت این رو بگیر نخون شعر تو، شعر تو بده ما پاره کنیم از بین ببریم. رفت، خیلی این کار رو میکرد. ششم، جلوگیری از رویاوری به اسلام. وقتی کسانی که میخواستن بیان مسلمان برن، اینا رو تطمیعشون میکردن، تهدیدشون میکردن و نمیذاشتن. هفتم، آزار و شتم پیروان و مؤمنان. حالا میخواد عمار، یاسر، سمیه، این خانواده محترم، شهادت پدر و مادر، یا چی؟ یا تازیانه های بر پشت بلال حبشی و ناله احد 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 میان کوچه های مکه. بعد پیامبر رو کردن به سمیه و یاسر و هم گفتن صبرن آل یاسر انما وعدکم الجنه، صبوری کنید بر این شکنجه ها، بدانید که جایگاه شما رضوان الهاست. و دیگه آخرین کاری که با پیامبر در مکه انجام دادند، دیگه من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، دیگه تصمیم قتل جمعی و 40 نفره و ریختن به خانه پیامبر و پیامبر رو در بستر قتقت کردن بود، که کار آن شد که خداوند توتر رو رو کرد و امیرالمومنین در بستر پیامبر قرار گرفت. خب اینها شرح اینها میشه هزاران ساعت عزیزان، در لابلای هزاران صفحه تاریخ، این 8 مرحله‌ای که من اشاره کردم که در مکه بعد از این بعثت برای این بزرگمرد اتفاق افتاد. پروردگارا به عظمت و آبروی پیامبرت و به جایگاه و موقعیت این پیامبر در پیشگاه تو و این عبد صالح تو، آن به آن ما را به شخصیت او نزدیک بگردان. توفیق معرفت و شناخت به روش و سیره اون رو به ما عنایت بفرما. ما را از امت صادق او قرار بده. پروردگار را به برکت قدومش، بعثتش، به برکت وجودش، غمها و هموم را از دل پیروانش، امتش، مردم ما، هموطنان ما، از دل همه مسلمین، مسلمانان غزه، ابتلاعات رو دور بگردان. پروردگار را دشمنانش رو، بدخواهان این پیامبر رو، به آیین او را و کتاب او را و کلام او را و امت او را، خودت پروردگار را سزای اونها رو عنایت بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.